ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. شماره کشته شدگان انفجار در کنسرت آریانا گرانده در منچستر به 22 تن رسید. بسیاری از رهبران جهان انفجار انتحاری در شهر منچستر را محکوم کردند. و علی شمخانی برای شرکت در کنفرانس امنیتی بیش از 100 کشور وارد مسکو شد. انفجار انتحاری شدیدی شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده، خواننده پاپ آمریکایی، در شهر منچستر انگلستان تاکنون 22 کشته از جمله چند کودک و 59 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس میگوید بیشتر کشته شدگان و زخمی ها دختران جوان بودند. پلیس منچستر اعلام کرد یک مهاجم انتحاری در ساعت 10:33 شامگاه روز دوشنبه بمب دست را که همراه داشت در استادیوم 21,000 نفری منچستر، محل برگزاری کنسرت، منفجر کرد. تحقیقات در مورد اینکه وی به تنهایی دست به این عمل زده یا اینکه عضو یک شبکه بوده است همچنان ادامه دارد. یک شاهد عینی میگوید پس از پایان کنسرت و هنگام خروج از آن محل، انفجار بزرگی رخ داد و هزاران تن از مردم در حالی که از وحشت فریاد میکشیدند به خروجی‌های این استادیوم هجوم بردند. اندکی پس از وقوع این انفجار، ترزا می نخست وزیر بریتانیا این حمله را محکوم کرد. سران و مقامات بسیاری از کشورها روز سه‌شنبه انفجار انتحاری منچستر را محکوم و با بریتانیا ابراز همدردی کردند. در ایران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ضمن محکوم کردن این حمله و ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان گفت از منچستر تا میرجاوه ریشه تروریسم یکی است. رهبران آمریکا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه، استرالیا و اتحادیه اروپا از دیگر مقاماتی هستند که روز سه‌شنبه این اقدام را محکوم کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام تسلیتی به ترزا می نخست وزیر بریتانیا آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری‌های ضد تروریستی با بریتانیا اعلام کرد. ساعتی پیش با همکارم هانا کاویانی همراه شدیم تا جزئیات بیشتری با در رابطه با انفجار در محل کنسرت بدونیم. هانا دوباره با من در استودیو هست تا جزئیات و اخبار بیشتری که تازه در یک ساعت گذشته اتفاق افتاده رو در اختیارمون قرار بده. هانا، ترزا می سخنرانی کرد دقایقی پیش در مورد این انفجار، اطلاعات بیشتری ارائه داد. سخنرانی رو دنبال کردی؟
بله سمیرا، خانم می در مقابل دفترش در خیابان داونینگ آمد و جلوی خبرنگاران صحبت کرد. جزئیات بیشتری رو داد از اون چیزی که ما تا کنون میدونستیم. اول اینکه اشاره کرد به وضعیت مجروحان این حادثه که 22 کشته داشته، 50 خورده مجروح اعلام شده بود، که گفت برخی از این مجروحان وضعیت وخیمی دارن و زندگیشون در خطر هست. خانم می تأکید کرد که این یکی از بدترین حملات تروریستی است که بریتانیا با اون مواجه شده بوده و گفت که همونطور که تو خبرها هم داشتیم، این انفجار توسط یک بمب دستساز انجام شده بوده. خانم می گفتش که این بمبگذاری توسط یک فرد انجام شده. پلیس بریتانیا میدونه که این فرد کی هست. حدس و گمانهاشون این هست که اون فرد رو میشناسن اما فعلا نمیخوان معرفی کنن تا تحقیقات ادامه داره. در این حال خانم می درباره این صحبت کرد که به هر حال هنوز تعداد زیادی از خانواده ها هستن، به خاطر اینکه بسیاری از این نوجوانان و جوانانی که رفته بودن برای این کنسرت، خانواده های نگران زیادی هستن که هنوز نمیدونن بچه‌هاشون کجا هستن، چون یک سری مجروح شدن، یک سری که آمدن بیرون رفتن جاهای مختلف پناه گرفتن. مثلا روی توییتر می‌دیدم که یک آقای چند نفری رو پیدا کرده بود و برده بود مثلا در یک ساختمانی در نزدیکی این استادیوم پناه داده بود. خلاصه خانم میخری تلاش کرد که از همه مردم بریتانیا بخواد که کمک بکنن برای اینکه نگرانی‌ها برطرف بشه و با پلیس تماس بگیرن اگر اطلاعاتی دارن، درباره حمله اطلاعاتی دارن. همچنین به سطح هشدار اشاره کرد و گفت در بالاترین سطح، این بالاترین سطح به معنی اینه که هر لحظه ممکنه که یک اتفاق دیگری بیفته. البته پیش از این که من بیام استودیو، خبری که بود در یک مرکز خرید در منچستر با نام آرندیل، اونجا رو تخلیه کردن، گفتن یک صدای بلندی شنیده شده، اما معمولا هنوز جزئیاتش مشخص نشده. معمولا ما وقتی که این رخدادهای این گونه، مثلا حملات تروریستی رو داریم، حساسیت ها چون خیلی بیشتر هست، بعضی موقع این اتفاقا میفته که اگر اتفاق عادی هم باشه تبدیل به
حمله تروریستی،
خبر هشدارگونه میشه. باید دید که این وضعیت این مرکز خرید چگونه خواهد بود. در این حال خانم می از انتخابات صحبت کرد و گفت که تبلیغات انتخابات فعلا متوقف شده و کار رو دنبال نمی کنن فعلا.
هانا، همین انتخابات حدود دو هفته و چند روز دیگه برگزار میشه. انتخابات عمومی خیلی انتخابات مهمی است برای بریتانیا. فکر میکنی که چه تأثیری بگذاره این انفجار؟
مسئله که هست اینه که به هر حال این انتخابات همونطور که گفتی خیلی انتخابات مهم میه، از این جهت که اصلا خود انتخابات هم قرار نبود برگزار بشه. گفته شده بود که اعلام شد که انتخابات زود هنگام و خانم می گفت برگزار میکنه تا تکلیف مشخص بشه، تا یک دولت قدرتمند با رأی مردم بتونه که مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را انجام بده. امروز دیشب آخرین زمان ثبت نام بود برای رأی دهندگان که خودشون رو ثبت بکنن برای اینکه بتونن رأی بدن. در این حال امروز قرار بود که حزب ملی اسکاتلند مانیفست خودش رو اعلام بکنه برای این وضعیت انتخابات، و اونجا میدونیم که تمایل به این وجود داره که اصلا از بریتانیا جدا بشه، رفراندوم دیگه‌ای برگزار بشه. حالا اسکاتلندیا میگن که اون مانیفست رو امروز منتشر نمی‌کنن. همچنین به هر حال این تقابل دو حزب کارگر و محافظه‌کار در بریتانیا هست که البته آقای کوربین تماس گرفته با خانم می صحبت کردن درباره کارزار انتخاباتی و اینکه متوقف کردن اون فعلا. باید دید که بریتانیا با توجه به این وضعیت اضطراری که حال باهاش مواجه شده، اصلا این انتخابات رو در زمانی که مقرر بوده برگزار خواهد کرد یا خیر، یا اینکه کارزار انتخاباتی رو چگونه ادامه خواهند داد. تهدید این چنینی معمولا تاثیرگذار هست در یک روند سیاسی.
ولی فعلا تبلیغات
فعلا متوقف شده. فعلا متوقف شده.
خیلی ممنونم هانا کاویانی که اخبار مربوط به انفجار در منچستر رو دنبال میکنه و در ادامه بخش‌های خبری امروز باز هم با شما خواهد بود با جزئیات بیشتر. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda. اما باقی خبرها رو بشنوید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه شنبه برای شرکت در کنفرانس امنیتی بیش از 100 کشور در روسیه وارد مسکو شد. در این کنفرانس بین‌المللی که یکی از موضوعهای اصلی آن مبارزه با تروریسم است، مقام‌ها و کارشناسان بلندپایه امنیتی شرکت دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محورهای این نشست سه روزه که در شهر تور در 180 کیلومتری شمال غرب مسکو برگزار می شود، از جمله بررسی تهدیدها و چالش‌های منطقه‌ای و جهانی، راهکارهای مقابله با بحران‌ها و اجرای سیاست‌های مشترک بررسی خواهد شد. علی شمخانی قرار است در این نشست مواضع و راهبردهای ایران را در این زمینه‌ها مطرح کند. او در حاشیه این نشست با مقامات روسیه نیز دیدار و مذاکره خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد بیت لحم شد و مورد استقبال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار گرفت. تلاش برای اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها موضوع مذاکرات آنان خواهد بود. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده است که در صورت وجود اراده سیاسی واقعی در طرفین بتواند به توافقی دست یابد. تشکیلات خودگردان فلسطین خواهان تأسیس کشور برای مستقل در کرانه غربی رود اردن، غزه و اورشلیم است، مناطقی که اسرائیل در جنگ سال 1967 آنها را تصرف کرد. ساعت 3:09 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی قرار گرفت. همکارم کیوان حسینی در مصاحبه‌ای با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، صحبت‌های آقای روحانی در مورد مسائل داخلی ایران را مرور می‌کنه و ابتدا از وی می‌پرسه که مضمون اصلی صحبت‌های آقای روحانی در این بخش چه بود است. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، جامعه بعد از این انتخابات بسیار دو قطبی به دو پارچه تقسیم شده، بسیار ملتهب هست. گزار چنین جامعه‌ای به شرایط اتحاد ملی، جایی که بشه به توسعه فکر کرد، فرآیند بسیار دشواری است. آقای روحانی سعی کرد همین کار رو بکنه. در این حال درسته که او از اصولگرایان انتقادات جدی کرد، آقای قالیباف رو به وعده دروغین دادن متهم کرد و آقای رئیسی که دوباره مطلق انداخت، انتقادات بسیار تندی به سپاه پاسداران کرد. از حیث نام بردن حداقل کم سابقه بود، البته نه بی سابقه، اما در اون روی سکه او سعی کرد فضایی مسالمت آمیز بسازه. از تک تک نامزدها، جناح‌ها کمک خواست. به منتقدانش اصولگرایان گفت اگه من رو هم قبول ندارید به خاطر ملت کمک کنید. یک جا گفت قصد نداره از کسانی که به او تهمت زدند حتی شکایت بکنه. بنابراین این مجموع فرایندی که آقای روحانی ساخت، بدون اینکه حتی به صراحت گفته باشه، پیام واضحی برای اصولگرایان داشت و اونم اینکه اون دوران حالا تمام شده، قرار هم نیست با هم آشتی بکنیم، اما شما با مردم همچنان که هفته آخر کار می‌کردید مهربان باشید و به خاطر کشور بیایید با دولت همکاری کنید.
آیا این داستان رفع همه تحریم‌ها و تکرار نام آیت الله خامنه‌ای توسط آقای روحانی در این مسئله، که حالا من موافقم، ایشون هم اگه موافق باشه شدنیه، آیا شما از این احساس می‌کنید که یک جور داره میره به یک سمت رویارویی بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای؟ آیا میتونه تنش‌زا باشه در ماه‌های پیش رو یا نه؟
تنش که بدون تردید به وجود خواهد آمد، ناگزیر هست، اما اینکه به سمت رویارویی بره من شک دارم، احتمال داره حل بشه. ببینید، نفس مذاکره با ایالات متحده آمریکا یا حل چنین بحران‌هایی بدون حمایت آیت الله خامنه‌ای غیر ممکن هست. در همین جریان هسته‌ای ما دیدیم دولت آقای روحانی تونستن در گام اول رضایت او رو بر مورد مذاکره بگیرن. در طول مذاکره با اینکه آقای خامنه‌ای بارها حرفای مختل کننده زد در مورد تعداد سانتریفیوژها و غیره، او رو کنترل کردن و نهایتاً او رو به جایی رسوندن که برجام رو توشیح کرد. الان لیست بلند بالایی از اختلافات ایران و ایالات متحده روی میزه که در رأسش مسئله خاورمیانه، اسرائیل، حزب الله لبنان و اخیراً سوریه و یمن هست. در سطح دومش مسائلی مثل فعالیت‌های موشکی. بدون نظر آقای خامنه‌ای حل چنین مسائلی بدون تردید غیر ممکن هست. آقای روحانی وارد فرایند رویارویی خیابانی هم، اینو با اطمینان به شما میگم، نخواهد شد. در طرف مقابل در سطح بعدی، بدون جلب همکاری، نه رضایت، همکاری سپاه پاسداران، باز حل چنین مسائلی غیر ممکن هست. اما ما الگوی مشخصی داریم. در همین پرونده هسته‌ای، موقعی که می‌خواستن PMD ابعاد احتمالی نظامی پرونده ایران رو حل کنن، تقریبا تمام فعالیت‌های PMD در حوزه سپاه پاسداران بود، اما نهایتاً آقای روحانی با کمک شورای امنیت ملی تونست سپاه رو به این ورطه بکشونه، مخصوصا مسئله مذاکره با دانشمندان اتمی یا سرداران نظامی ایران. در مسئله پارچین سپاه تمام قد مقاومت میکرد، اما آقای روحانی تونست اونها رو وادار کنه. در همین ماجرای تبادل زندانیان دو تابعیتی، ما بعداً فهمیدیم که سپاه مثلا جیسون رضاییان رو قایم کرده بوده برای 5-6 سال، اما تونستن قضیه رو حل کنن. بله. من فکر میکنم سیاست کلی آقای روحانی این هست، با اتکای نهادهای دموکراتیک یعنی شورای امنیت ملی و جلب حمایت مردم و نخبگان، کار رو پیش ببره و فکر میکنم شانس بزرگی برای به نتیجه رسوندن داره.
خیلی خلاصه و کوتاه یه سوالم درباره همین مسئله حذف بپرسم، که سوال پرسیده شد از آقای روحانی و ایشون هم یه پاسخی داد. حالا آقای مهدوی آزاد، این پاسخی که آقای روحانی داد تا چه اندازه به نظر شما اون منتقدین هست رو، طرفداران آقای روحانی رو که در میتینگ‌های سیاسی شعار می‌دادن هست باید بشکنه، چقدر اونا رو راضی می‌کنه این پاسخی که آقای روحانی داد؟
خب پاسخ آقای روحانی در این زمینه به وضوح پاسخ محافظه‌کارانه بود. در واقع او از پاسخ به این سوال در رفت. به نسبت آخرین باری که در جریان رقابت‌های انتخاباتی موضع گرفت، حتی اولین سخنرانیش بعد از پیروزی هم باز به شدت محافظه‌کارانه بود. به نظرم جزئی از تصویر کلی پازل بود. تلاش او برای اینکه بیش از حد و غیر ضروری منازعه خودش، اختلاف نظر خودش با آقای خامنه ای رو بالا نبره. آقای روحانی بدون تردید وام داره میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی است. تصور میکنم اگر بخواد تغییری در سیاست خارجی ایجاد کنه، باز هم بدون تردید نیازمنده حمایت حامیان اونها و نخبگان هست. اما فکر میکنم بخش بزرگی از حامیان او شرایط رو درک میکنن. تصورم این هست از آرایی که به دست آورده که عمده حامیان او میدانند تنش غیر ضروری در این زمینه خیلی راه خوشا نخواهد بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.